بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. یه نکته رو در ارتباط با اشکال پنجم و جوابی که بهش مطرح شده عرض بکنیم و بعد وارد اشکال ششم بشیم. اون نکته اینه که راجع به صور ادراکی جزئی پاسخی که ارائه شده از صنف پاسخهای قبلی نبوده، یعنی نیومدن که صورت ادراکی رو به دو لحاظ حکایی و غیر حکایی محل بحث قرار بدن، بگن از حیث حکایی یا حمل اولیش اون مقدار خارجی است، در حد مفهومی اینجوریه، به این شکل پاسخ ندادن. و این نکته خیلی سمه، خیلی اهمیت داره. پاسخی که اینجا ارائه شده اینه که مرحله ای از نفس ما که مدرک صور ادراکی جزئیه مجرد هست، گویا این نکته رو پذیرفتن که در این بحث و در این قسمت از بحث این صور ادراکی واقعا با همون آثار مقداریش در نفس مدرکه ما حاصل میشه. الان در اینجا به این بُعد پرداخته نشده. اگر دوستان بخوان یه پیگیری بشه باشن، در صفحه 143 شرح منظومه حاجی سبزواری، همون جلد دو در صفحه 143، یه نکاتی راجع به صور جزئیه مطرح شده. البته اونجا در نهایت خود حاجی سبزواری میگه اینا هم باز حالت مفهومی دارن، حالت مصداقی نسبت به این صور ادراکی جزئی نداره، ولی این بحث خب به پیگیری و تأمله. من تا همین مقدار اکتفا می‌کنم، دیگه این بحث باید در جای خودش به تفصیل بهش پرداخته بشه. اشکال ششمی که در باب وجود ذهنی هست و از یه جهتی ادامه مباحث اشکال پنجم و جواب به اشکال پنجم هست، اینه که بر اساس مباحثی که در علوم جدید، در علوم تجربه جدید فیزیولوژی مطرح شده، مسئله ادراک به خوبی تحلیل شده. با توجه به مباحثی که این آقایون مطرح کردن، دیگه جایی برای طرح نظریه حکما در ارتباط با وجود ذهنی قابل طرح نیست. این آقایون چی میگن؟ این آقایون میگن که ما هر چیزی رو که احساس میکنیم بر اثر فعل و انفعالات شیمیایی و فیزیکی، به تدریج اینها وارد قسمت‌هایی از سلول‌های عصبی و مغز میشه. مثلا وقتی چشم می‌بینه، خب طبیعیه بر اساس مباحث فیزیکی که در نور هست، نور از اشیا منعکس میشه به چشم ما، چندین پرده رو پشت سر می‌ذاره تا اینکه میرسه به اون، تا اینکه میرسه به اون قسمت شبکیه چشم. یه قسمتی هست و چشم مثل دوربین عمل میکنه، چطور در دوربین عکس‌ها به شکل معکوس قرار میگیرن در اون صفحه‌ای که قرار باشه. در نفس ما و در چشم ما هم به همین شکله. در چشم ما اون قسمت شبکیه عکس‌ها به شکل معکوس میفته، بعد یک سلسله اعصابی در پشت چشم ها قرار داره. البته عصب چشم راست میره به طرف سمت چپ، عصب سمت چپ میره به سمت راست و اینها مثلا وارد مخزه میشه و میره در مغز. قسمت هایی ازش مخصوص همین ابصار و دیدن و در اونجا همین اشیای بزرگ با مقیاس های بسیار ریز و ریز شده، مسئله انتباه طبیعی در سقیل نیست، این عظمت هایی که شما میبینید اینها به مقیاس های بسیار ریز در بخش های از مغزتون قرار میگیره، منتها شما با سنجش و مقایسه متوجه بزرگی و کوچکی اشیا میشید و مرتب شما تو ذهنتون در حال محاسبه هستید. مثل فرض کنید که بعضی اوقات این عکاس هایی که خیلی مهارت دارن، وقتی میخوان عظمت یک بنا یا یک کوه رو نشون بدن، یک کسی رو میگن که شما زیر بنا وایستید، زیر اون بنا وای میسته، عکس میگیرن. آدم وقتی که این آدم رو کنار اون ساختمون میبینه، با نسبت سنجی و مقایسه متوجه میشه که این ساختمون در چه حد از بزرگی است. یا اگه بخوایم مثال بهتری بزنیم، باید بگیم که این مرحله از مغز ما کاملا مثل تلویزیون عمل میکنه، تصاویر تلویزیونی عمل میکنه. ما الان در تلویزیون دریا میبینیم، کوه میبینیم، حیوانات متعدد میبینیم، ساختمان های آسمان خراش میبینیم و همه اینا رو میبینیم و اتفاقا متوجه اندازه‌هاش هم میشیم. منتها به چه وسیله متوجه میشیم؟ وسیل محاسباتی که در این فرایند نگاه و تحلیل های پشت صحنه ذهن انجام میدیم، نسبت ها رو با هم دیگه میسنجیم، متوجه میشیم که این ابعاد چقدریه، این ساختمون چه شکله. این همین بحث توی سیستم های عصبی ما، ادراک های حسی، سیستم های عصبی و پس از اون در مغز انجام میگیره. خب با توجه به این تحلیل های ثابت شده و روشنی که در علوم تجربی و طبیعی گفته شده، دیگه جایی برای بحث طرح نظریه حکما در این قسمت نمیماند. این اشکال ششمی است که مطرح شده. من اشکال رو میخونم و بعد نکاتی که عرض میکنیم و جواب علامه را خواهیم میکنم. اشکال سادس: ان علماء الطبیعه بینوا ان الاحساس و تخیل به حصول صور الاجسام المادیه بما لها من النسب و الخصوصیات الخارجیه فی الاعضاء الحاسه و انتقالها الى الدماغ. می‌فرماید اشکال ششم اینه که علمای طبیعت در علوم تجربی تبیین کردن این نقطه رو، تثبیت کردن که احساس و تخیل، دیروز عبارتی داشتیم در ارتباط با همین احساس یا تخیل، خب این نیاز به بحث مفصل‌تر داره. ما انشاءالله در مرحله 11 این بحث‌ها رو مطرح خواهیم کرد. الان هم واژه احساس و تخیل مطرحه. از دیدگاه صدر المتعلمین، هویت اصلی ادراک حسی و ادراک خیالی یک چیزه. تنها تفاوتش به اینه که معلوم با وضعیت مادیش موازی قوای ادراکی حسی ما باشه یا نباشه. اگر معلومه بالعرض با اون وضعیت مادیش در موازات و مقابل و محل در واقع تمرکز ادراکات حسی ما قرار داشته باشه و داریم ادراکش میکنیم، این رو میگیم ادراک حسی، احساس. مثلا الان ما اینجا هستیم و این معلومه بالعرض با این وضعیت مادیشون موازی چشم ما هست و ما الان ادراکی از اینها داریم. هویت اصلی این ادراک خیالی، یعنی من با صور خیالی همینها در مرحله خیالی و مثالی خودم مرتبطم. معلومه به ذات من این صوری است که در من هست، معلومه به ذات. از طریق اون صور من به این اشیاء بیرونی مرتبطم. اینا معلوم به لحاظ واقعا معلوم من این نیست، معلومه به ذات من ایناست، منتها از طریق اینا مرتبط میشم به حقایقی که در خارج هست. اینو میگیم ادراک حسی، به خاطر اینکه همین الان معلوم بالعرض در تماس با قوه درک حسی من هستن. اما ادراک خیالی کجا میشه؟ ادراک خیالی در جایی میشه که همین مکانیزم روی میده بدون حضور اون شیء معلوم بالعرض موازی قوه درکی حسی من. مثلا این کتاب الان جلوی روی من هست که من دارم احساس میکنم، سیستم احساس من همونی که عرض کردیم، یعنی اینا موعد میشه تا اینکه نفس یک صورتی مثل این کتاب در مرحله خیالی خودش میسازه، اون میشه معلوم به ذات من، این میشه معلوم به لحظ من. ولی اگر این کتاب رو از پیش روی من وردارن، باز من میتونم صورت این کتاب رو که قبلا دیدم پیش خودم حاضر بکنم. خب وقتی صورتش رو حاضر میکنم، در اینجا دیگه خود کتاب حضور نداره، این قوای درک حسی من عمل نمیکنه. اینجا تنها قوه خیال داره عمل میکنه، صورتگری میکنه. اینو میگن تخیل. و الا از دیدگاه صدر المتعلمین، بین ادراک حسی و بین ادراک تخیلی از جهت اصل هویتش تفاوتی نیست، فقط یه تفاوت اینجوری وجود داره. حالا این آقایون میخوان بگن که هنگامی که احساس روی میده یا تخیل میشه، ان الاحساس و تخیل، احساس و تخیل به این شکل صورت میگیره، به حصول صور الاجسام المادیه، صورتهای اجسام مادی حاصل میشوند، البته به همراه بما لها من النسب و خصوصیات خارجیه، به همراه اون نسبت ها و خصوصیت های خارجی. از این الان کنم وضعیت ابهامی داره، یعنی چی خصوصیت های خارجی، مثل حرارتش میاد، چیز دیگه میاد، چی میخواد بگید؟ تقریبا باید همون حرفایی که حکمای ما میزنن بپذیرن که برخی از آثار مثل همین بحث شکل و مقدار و رنگ و همسال اینها در واقع منتقل میشه، نه همه آثار ماده. به ما لها من نسبه و خصوصیات خارجیه، خب حاصل می شود در کجا؟ این فیل اعضاء الحاسه متعلق به اون حصوله، فیل اعضاء الحاسه در عضوهایی که حس می کنه در اونجا چی میشه؟ حاصل میشه، مثلا در چشم، مثلا در قوه لامسه، در قوه چشایی، در قوه بویایی، در اینا حاصل میشه. و انتقال ها الى دماغ و بعد منتقل میشه همین صور، خواب هم میاد به این صور اجسام مادی، این صور منتقل میشه به طرف مغز به وسیله سلسله اعصاب. مع ما لها من التصرف فیها به حسب تباعی حل خاصه، با توجه به مع ما لها، به همراه و با توجه به آنچه را که برای این اعضای حاسه، برای مغز، برای سلسله اعصاب، به همه اینا برمیاد، اعضای حاسه، سلسله عصب و مغز، با توجه به آنچه که برای این هاست، من تصرف فیها، از تصرفاتی که در این صور انجام میدن. شما فکر نکنید، یعنی از همین الان پذیرفتن که اونچه را که ما در درون خودمون داریم معلوم میتونی باشه که در خارج هست، تصرفات زیادی رخ میده تا اینکه برسه به مغز و پس از اون ادراک صورت بگیره. معمال ها من از تصرف فیها به حسب طبعه هم خواسته، هر یک از اینا خود این طبیعتی دارن، طبعه ها باز برمیاده به اعضا، سلسله عصبی، مغز و امثال اینا. خب اگر اینجوریه و اینها به این شکل کوچیک میشن میان تو مغز ما، ما چجوری این مقدارهای عظیم رو درک میکنیم، به عظمتشون پی میبریم، این بزرگه اون کوچیکه اینا چجوری میفهمیم؟ میفرمان ولی انسان رو ینتقل و الی خصوصیت مقادیرها و ابعادها و اشکالها به نوع من المقایسه بین اجزاء صورت الحاصلت انده، انسان منتقل میشه به خصوصیت مقادیر اون صور اجسام، ابعاد اونها، اشکال اونها، به نوعی از مقایسه‌ای که بین اجزاء صورت حاصله پیش خودش میکنه. مثلا وقتی صورت انسان رو داره، خب گوشش رو مقایسه میکنه با سرش، با بدنش، متوجه اندازه ها به این شکل میشه، یا پاهاش رو نسبتش رو با کل بدنش میسنجه و همینطور چیزایی که در کنار هم قرار میگیرن. اما ما فصلوه و فی محله، بنابراین چرا که در جایگاه خودش در کتبش تفصیل دادم و توضیح دادم. خب با توجه به اینکه علمای طبیعت این گونه بحث رو تبیین میکنن و معذالک لا مجال للقول به حضور الماهیات الخارجیه به انفسها فی الاذهان، با توجه به این بحث، با توجه به دیدگاه علمای طبیعت و تحلیل هایی که میکنن، که مثلا حالا وقتی بخوام پیاز دارشون از رو بکنم چیزهای اجازه بهش به من گفتم در واقع نه تجربه شده نه و چیزهای دیگر، مثلا از خیلی چیزهایی که در کتابهای علوم تجربی در دبیرستان در جاهای دیگه تحلیل های گرام میشه، نه همه توری و نظری و استنتاج های عقلیه، نمیگم باطله، ولی همین استنتاج عقلی، در حالی که بنایشون در ابتدای امر این بود که همه چیز چی بشه؟ تجربه بشه. چند تا امر کلی رو تجربه کردن و پس از اون بیشتر اونها بر اساس استنتاج ها صورت میگیره، ولی همه اونها را به اسم علوم تجربی در واقع تلقین میکنن که باید دیده شده، مشاهده شده دیگه، چی کسی میخواد حرف دیگه ای بزنن. خب بسیار. و مع ذلك لا مجال للقول به حضور الباب، توجه به این حرف ها، مجالی برای قائل شدن به دیدگاه حکما وجود نداره. حکما چی میگفتن؟ میگفتن ماهیات خارجیه عیناً خودش در نفس و ذهن ما حاصل میشه، دیگه این حرف ها رو باید برداشت. و مع ذلك لا مجال للقول به حضور الماهیات الخارجیه به انفسها فی الاصحاب، قبل از اینکه ما اشکال علامه رو بر این قول مطرح بکنیم، این نکته ای رو که باید بهش توجه کرد، چون این بحث دیروز هم اشاره کردیم و بعدا تو مرحله 11 هم بهش خواهیم پرداخت، یکی از بهترین راههایی رو که تجرد نفس رو اثبات میکنه، لااقل مرحله ای از تجرد نفس رو اثبات میکنه، همین بحث صور ادراکی جزئیه. این خیلی قابل تأمل و پیگیری هست و انصافا تحلیل هایی رو که علوم تجربی میده به مسافت‌های زیادی از این بحث دوره و اصلا ربطی به این بحث نداره، مثل این بحثی که الان ما مشاهده کردیم. من الان قبل از اینکه فرمایش علامه فقط یه تذکر میدم، واقعا اونی رو که ما به نحو حضوری و وجدانی الان در خودمون میابیم به این شکلی که مغز ما و اون فرایند ادراک صور جزئی ما به شکل یک تلویزیون یا یک عکس عمل میکنه و از مقایسه ها پی به بزرگی کوچیکی میبره، یا اینکه نه ما واقعا این ابعاد رو در این ابعاد درک میکنیم. الان ما در داخل این اتاق نشستیم و عظمت این اتاق و در واقع بزرگی و کوچکی و نسبت هایی رو که الان ما بین خودمون داریم و همین الان داریم درک میکنیم، یعنی اینها رو داریم به مقایسه ها میفهمیم، یا واقعا من این اتاق رو با همین اندازه دارم درک میکنم. یک توجه حضوری و وجدانی به ادراک های صور جزئی ما برای ما واضح میکنه وقتی کنار دریا وایمیستیم، یا در یک صحرایی، یا در یک کنار یک درخت بزرگی، یا فرض آسمان رو نگاه میکنیم، واقعا من دارم آسمان رو درک میکنم. این نکته خیلی نکته مهمی، مگه اینکه دلیل قطعی بر خلافش بده؟ قطعی وجود نداره. اینجوری که شما میگید، تازه مشکل دیگه ای که وجود داره اینه که اگر ما مثلا تلویزیون یا عکس‌ها رو نگاه می‌کنیم و از نسبت سنجی‌ها پی به اندازه‌ها می‌داریم، سرش اینه که ما بیرون از این تلویزیون با اندازه‌های واقعیشون برخورد کردیم قبلا. این اگر یک عکاس ماهر میاد برای نشون دادن عظمت یک بنا میگه یه آدمی آقا شما اینجا وایستا تا بیننده های عکس من متوجه بشه، سرش اینه که بیننده های عکس این آقا قبلا انسان رو اندازه واقعی انسان رو میدونن، و الا اگر غیر از این بود از کجا؟ فقط میفهمیدیم این ساختمان بزرگتر از اینه، اما چه مقدار این ساختمان بزرگه؟ خب ممکن این انسان به اندازه یک مورچه باشه، به اندازه مورچه باشه و این ساختمان هم به اندازه این لیوان باشه، ما از کجا میتونیم بفهمیم؟ قطعا ما به نحو دیگر اندازه لااقل همین انسان رو فهمیدیم و درک کردیم واقعیت این اندازه رو، و الا اگر همه اینها بشه نسبت سنجی باشه، تنها چیزی که روی میده اینه که من فقط میتوانم بزرگی کوچیکی اینا رو نسبت به هم بسنجم، نمیتوانم به اندازه های واقعی اینها پی ببرم. و حال این که در ادراک حضوری و وجدانی ما یقین داریم به نحو واضح و روشن این ابعاد رو درک میکنیم با همین ابعادش، و این نکته مهمی که قابل تحلیل با فضاهای مادی نیست، و چنانچه علامه دیگران همه آقایون فرمودن، ما اصلا مشکلی با تمام فعل و انفعالات شیمیایی و فیزیکی که در مرحله بدن روی میده نداریم اصلا. اصلا یک حکیم کاری با اینها نداره. تمام چیزهایی رو که در چشم صورت میگیره، در سلسله اعصاب این بین هم در طبیعت قدیم هم میپرداختن، نه اینکه فقط منحصر به اینها باشه، عرض کردم حتی در طبیعت قدیم جای ابصار تو مغز هم مشخص شده، جای ادراک های دیگر تو مغز هم مشخص شده به خاطر تجربه هایی که میکردن، ضرباتی که میخورد و بعضی از حس ها از بین میرفت، به واسه این تجربه ها میدونستن که کدوم قسمت مال کدوم ادراکه. اما اینها هیچ من نمیکرد که اینها بحث های فلسفی خودشون رو داشته باشن، کاملا روشنه که فضای ادراک غیر از این فضای سیستم مادیه. تمام این فعل انفعال چی میباشد؟ دیگران هم میگم تمام اینها معده، یعنی همه اینها فراهم میکنند شرایط اتصال نفس مجرد به عالم ماده، ولی این خیلی مهمه، یعنی در ارتباط یافتن حقیقت تجردی با عالم ماده باید یک گیرنده ویژه‌ای اینجا عمل بکنه، یعنی به نحوی این سیستم نزدیک بشه و از یک سو بتواند ارتباط با روح مجرد داشته باشه، از یک سو بتواند ارتباط با عالم ماده داشته باشه، تو این تناسب برقرار بشه، به گیرندگی حاصل بشه، تو نفس مجرد میخواد درک بکنه و بیابه آنچنان که در صور مادی هست، اونم نفسی که اول ضعیفه بعد بعدم قوی میشه، بحثاش جدا میشه. و البته در اونجا هم بازم به بدنهای ویژه خودش احتیاج داره. این یک نکته. و اما فهمش که علامه داره، علامه بحث قشنگی داره، بکنم این بحث گرفتم، علامه بحث قشنگی داره. اما نه بحث بحثی که قبلا طی کردیم و همون اساس بحث رو مبتنی میکنه، میفرماد که اون چرا که شما گفتید لازمش اینه که این چیزایی که در مغز ما با مقیاس های بسیار کوچیک حاصل شده، این باید معلوم به ذات ما باشه. یعنی معلوم به ذات ما باید یه چنین چیزی باشه. اگر معلوم به ذات ما این باشه واقعا، سر از سفسده در آوردن ما قطعیه. چون شما این رو که در اینجا دارید قطعا مغایر است با اونی که در خارج هست و خودتون هم قبول دارید، میگید به عینه اونا نمیاد در ذهن ما، چقدر تصرفات توش روی میده تا اینکه میاد در مغز ما، اونم با به شکل مثلا فرض کنید که الکترون ها سیستم های مثلا چیزی که در مغز ماست، خیلی تفاوت جدیه. خب چگونه من از من دارم به این علم پیدا میکنم نه به اون واقعیت های خارجی؟ پس قطعا سر از سفسطه در خواهم آورد. بیانی که در خلاصه علامه داره همینش که عرض کردم، من بخونم در خدمت هست. و جواب ان ما ذکروه من الفعل و الانفعال المادی، مفهوم مادیه این داره؟ خب در نهای مادیه این داره، خوبه، چون فقط انفعال مادی نیست، فعلش هم مادی نیست. و جواب ان ما ذکروه من الفعل و الانفعال المادی، ولی بمیشید مثلا در نهای المادیه این داره، عند حصول العلم بالجزئیات فی محله، آنچه را که حکمای طبیعی علمای تجربی در ارتباط با فعل و انفعالهای مادی هنگام حصول علم به جزئیات گفتن در جایگاه خودش. تازه این نکته میشه قلم میداره آقام نستش که میخواد تعریض بینا بزنه که ما صور کلیه رو به این سیستم نمیتونیم قطعا درک بکنیم. این فقط وقتی تو فضای جزئیات به این سبکی که شما گفتید، یک مفهوم کلی، مفهوم کلی انسان، خب مفهوم کلی انسان در جای خودش اثبات میشه که مجرد، یعنی حتی حکمت مشروعی این تجربه اثبات میکنه، یک مفهوم مجرد محض چجوری با این فضا درک میشه؟ لذا با این عبارت بالجزئیات میخواد از اول مشخص کنه که تازه این سیستمی که آقایون علمای تجربی میگن فقط در کجا کاربرد داره؟ صور ادراکی جزئی ممکنه بگیم جریان پیدا میکنه، تازه که همینجا هم داریم نقدش میکنیم، ولی تو صور ادراکی کلی قابل پیارشتن نیست. میفهمان آنچه را که آقایون در بحث فعل و انفعالات شیمیایی و فیزیکی و بالاخره مادی هنگام حصول علم به جزئیات گفته شده، فی محله، فی محله اینجا یعنی در جای خودش، درست، فی محله در جای خودش، فرضاً درست، نمیخواد فی محله یعنی در جا، یعنی باز محله اشکاله، نه، فی محله در جای خودش درست. لکن هذه الصور المنتبعه المغايره للمعلومات الخارجيه ليست هي المعلومه بالذات، لكن این صور منتبعه، چرا میگه منتبعه؟ قبلا با این انتباع در فضای چیزای مادی گفته میشه، مثلا روح مجرد ما رو نمیگن منتبع در ماده است، منتبع یعنی منغمر، فرو رفته و عجین شده با اون شیء مادی. توجه کردیم انتباه در اینه، در خود انسان یا چیز دیگر مراحلی از نفس وجود داره، بعضی از نفس ها منتبه هست، مثل نفس نباتی منتبه هست، نفس گیاهی یا نفس حیوانی بنابر گروه کمای مشروعی منتبه هست، ولی نفس انسانی منتبه نیست، چون نفس ناطق انسانی تجلد کامل داره، منتبه نیست، گرچه از نظر فعل محتاج است به این بدن. حالا این صور که منتبع میشه، منغمر میشه در اجزای مادی بنابرای تحلیل هایی، نه اینجوری دیگه، همش میشه مادی، این صوری که منتبع هستش و مغایر هستش با معلومات خارجی، معلومات خارجی هم معلومات های بلر هست، مغایر هستش با معلومات های خارجی، قطعا معلوم به ذات ما نیستن. الله میفرما معلوم به ذات ما نیستن، بلکه اینه چی هستن؟ بعدا میفهمم چون اگر اینا رو معلوم به ذات در نظر بگیریم، آنچنان که شما میخواهید بپندارید، قطعا ما سر سفسطه در میاریم. این چیزهایی رو که بر اساس فعل و انفعالات شیمیایی در ما حاصل شده، اینو نمیتونیم معلوم به ذات بدانیم، چون اگر معلوم به ذات باشه سر سفسطه در میاریم. حال اینا معلوم به ذات نیستن، پس اینا چه نقشی دارن؟ این نفس با این توضیح دارم گفته این نقش اعدادی برای نفس داره، اینها شرایط رو مهیا میکنند، نفس رو در وضعیتی قرار میدهد که نفس بتواند این شیء رو ادراک بکنه. میفرماد بل هی معدات تهیئ النفس لحضور الماهیات الخارجیه عندها به وجود مثالی غیر مادی، بلکه اینها تمام فعل و انفعال های شیمیایی و فیزیکی همه اینها مهیا کننده هستند، معداتی هستند که آماده می کنند، تهیئ النفس آماده می کنند نفس را برای چی؟ برای اینکه ماهیات خارجیه در نزد نفس به وجود مثالی غیر مادی حاضر بشود. ببینید این بحث رو نمیخوام بگیم این اون از اینجا کنده بشه بریم، نه، ماده میمونه بعد اصل ماده و همسال اینا میمونه، ولی ادراک مثالیش یعنی به نحو مثالی ما او رو درک میکنیم. تو توضیحات مفصل در کتاب بالاتر اومده این نفس این قدرت رو پیدا میکنه که در مرحله مثالی خودش انشاء و ایجاد بکند صور مماثل با اون شی خارجی را، در واقع در نسبت کامله صورت مماثل با اون شی خارجی را. اینا همه نفس رو آماده میکنه که نفس به این مرحله برسه. چطور الان شما این قدرت رو دارید در نفس خودتون؟ من الان هر چیزی بگم شما در جا میتونید در نفس خودتون چیکار بکنید؟ ایجادش بکنید، درسته؟ خب حالا بازم پیش زمینه های بحث هایی در این قسمت هست، ولی در هر صورت یکی از چیزهایی که شما رو میتونه وادار کنه که در صحنه نفستون همین صور مثالی رو ایجاد بکنید چیه؟ معدات خارجیه. یعنی ممکنه من یک کلمه ای بگم شما فرض کنید اون صورت رو ایجاد بکنید، ممکنه که این شی رو ببینید و در نفس خودتون صورت بگیرید، همین به یک مکانیزم عمل میشه، با یک فرایند درست میشه. حقیقتش اینه که شما این اقتدار را برای ایجاد این صور جزئی مثالی دارید، این قدرت بسیار فوق العاده و اقتدار نفسانی. میفرمان بله یه معداد اون تهیئ النفس لحضور الماهیات الخارجی عندها، این عند النفس به وجود مثالی غیر مادی و الا، خود همین نکته اثبات میکنه تجرد مرحله نفس رو، و الا ما که میگیم اینه که در مرز حاصل شده معلوم به ذات نیست، بلکه اینا مهیا کننده است نفس را برای انشاء و ایجاد صور هماهنگ با اون صور خارجی، و اون صور در واقع معلوم به ذاته، درسته؟ حالا و الا اگر این تحلیل ما رو نپذیرید، اصرار بکنید که همینایی که تو مرز حاصل شد این معلوم به ذاته، ما به اینا علم پیدا میکنیم، اگر این حرف رو بزنید سر از فصل در خراب و پس تمام اینها به هیچ وجه نمیتواند حقیقت ادراک را تأمین بکنه. این یک سلسله چیزهایی رو که به نحوه مادی محض در فضاهایی بگذره و عبور بکنه نمیتواند ادراک رو روی بده. لذا فرض کنید مثلا حالا این اسمها رو میدونم و گاهی از اوقات برای کسانی که خیلی کار نگردن ممکنه ایجاد شبه بکنه، مثلا همین فرض کنید که هوش های مصنوعی یعنی کامپیوتر ها، اینا هیچ وقت به ادراک نمیرسن، ادراک در اونها معنا نداره و همان قبول داریم که اینا ادراک نمیرسن، اینا یه چیزهایی هستش حرکاتی توش انجام میگیره و میاد و ادراک میره، تصاویر میاد و میره بدون اینکه این بنده خدای کامپیوتر اصلا پس از 100 سال کار هم اصلا چیزی بفهمه که چی شده. حقیقت ادراک چیز دیگریه، با این مقوله ها قابل تحلیل نیست اصلا. و الا لزمت سفسته لمکان المغایره، و چه بسیار موجب شبه میشه برای بعضی ها، مثلا وقتی یک رواجی رو میبینه یا مثلا یک کاری بر انجام میده یا مثلا یک حرفی بزنه یا مثلا احساس بکنه، حالا اسمش میذارن احساس، میگن مثلا فرض کنید گرما رو احساس میگن، گاهی مثل انسان گرما هست، این طبق برنامه‌ای داره عمل میکنه و اصلا هویت وجودی و هیچ خبردار از این حس هم از این شی هم نمیشود اصلا. این مثل همون مثال مذهب خبر الباب، مثل همون گوساله سامری میمونه که خب یک مثلا صدایی ازش در میومد و مردم میگفتن که یه چجور شده یه این مجسمه فرسون فلزی صدا ازش در میاد، آدم های سطحی رو متوجه خودش میکنه. و الا لزمت سفسطه لمکان المغایره، اگر شما اصرار بکنید الا به چی میخوره؟ به این که حتما اینا معلومه به ذات ما هستن، این چیزهای کوچیکی که در مغز ما هستن میشه اینا معلوم به ذات سخصت لازم میدن. چرا؟ لمکان المغایر بین صور الحاصل فی اعضای الحس و تخیل و بین ذوات صور، چون لمکان، چون قطعا مغایرت داره. بین چی مغایرت هست؟ بین صور حاصله در اعضای حس و تخیل، اعضای حس و تخیل که میگه این از همین چیزهای ظاهری تا مغز، همه اینا از اعضای حس و تخیل هستن. بین صور حاصله در این اعضا و بین ذوات صور، یعنی اون اشیایی که دارای این صور هستن، و بلکه دقیق‌تر بگیم بین، شاید این ذوات صور میخواد این دیگه ذوات صور، یعنی خود اون صور، نفس اون صور، خب بین اونها تفاوت هست قطعا و طبیعی هستش که اینجا سخت لازم میاد. البته سخت قطعا دیگه، چون من اینی که معلومه من هستش این جز این کچلو 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 ها هست، من که اون رو درک نکردم که
دیگه
فقط انکار خارج نیست که خیلی از سوفسطایی هستن که خارج رو قبول دارن، منطور میگن این فهمی که ما داریم مطابق نیست با خارج، به چیزی نبود یعنی سبسطه کشی میشه بزا ما قول به شبه رو بخاطر سبسطه ردش کردیم دیگه. مگه اینکه کسی بگه چه اشکال داره اصلا سبسطه بشه، سمانی که همین علمای طبیعی هم ممکنه همین رو یعنی بگه خود سبسطه بشه تو وجه جدید، اصلا اینی که ما میخواد تصریح میکنن میگن که اینی که ما درک میکنیم معلوم نیستش که اینی که در خارج هستش به این شکل باشه، لذا باید بنیادهای سبسطه جای دیگه استفاده کنه. چون علامه در مقدمه سبسطه رو باطل کردن و بعدا تو مرحله 11 فصل دادن راجع به سبسطه و در جای خودش باید این سبسطه رو نقد کرد، سبسطه از دیدگاه حکما ما مردوده، چون مردوده ما داریم اینجا برداشت اینجوری برداشت میکنیم. بن هازا من اول حجج علا حسود الماهیات به انفسها ها اندل انسان به وجود غیر مادیه، میفهمد بلکه این بحثی که الان پیششون دیم، یعنی فلسفه لازم میاد بر اساس اینکه ما ادراک های صور جزئی رو بر اساس چیزهای مادی یعنی فرات مادی تحلیل بکنیم، این نقطه یکی از بهترین حجت ها برای اثبات تجرد مرحله ای از نفسه. بل هازا من اول حجج علا حسود الماهیات به انفسها ها اندل انسان به وجود غیر مادی، این یکی از بهترین حجت هاست. هازا رو بزنیم به در واقع، هازا رو باید بزنیم به لزوم سفسطه بر اساس دیدگاه حکمای طبیعی. از اقوا حجت هست که مایات خودشون در نزد انسان حاصل میشن، البته نه به وجود مادی بلکه به وجود غیر مادی که تجرد مثالی داره. فإن الوجود المادی لها کیف ما فرض لم یخلو عن مغایرت ما بین الصور الحاصله و بین الامور الخارجیه ذوات الصور، میفهمان همانا وجود مادی که برای این صور هست، برای این صور وجود مادی که برای این ماهیات برای این صور هست هر جور که فرض بشه، یعنی شما هر جور تحلیل بکنید، حالا نمیدونم در چشم اینجوری است، در سلسله عصب اینجوریه، در مغز اینجوریه، هر جور شما فرض بکنید خالی نیست از مغایرتی بین صور حاصله در اعضای حس و تخیل و بین امور خارجی که حقیقت این صور رو دارن، این با اون صورشون قطعا مغایرت هست و لازم و ذالک از سفسطه ضرورتا، لازمی این مغایرت هم ضرورتا و بدیهتا سفسطه هست. اگر ما بخوایم از سفسطه فرار بکنیم قطعا باید بگیم اینا به وجود مادی در ما حاصل نیستن بلکه به وجود تجردی حاصل هم. شما سوالتون ذکر شده هم؟ گلتون هست سوالتون؟ هم دو فهمید این
برسون
بله هر همه اجزای دریا رو با هم دیگه مقایسه میکنیم ترجیح کردیم، چون حالا ماده همه سال اجزای و مقدارها مثلا میگیم این مقدارش با اون مقدارش قطعا اون مقدار بزرگتر از این مقدار گرش ارز کردم مثلا این نمیتونیم بفهمیم مقدار واقعی چیه، فقط میتونیم بگیم که خب یه تصویری که در ذهن ما افتاد بگیم خب این سطح اول از تصویر با کل تصویر بسنجیم قطعا کل تصویر بزرگتره، میتونیم اینجوری بگیم ولی هیچ وقت نمیتونیم به مقدار واقعی تصویر پی ببریم، نسبت اجزای داخلیشون رو با هم دیگه میتونیم بفهمیم ولی به اندازه ها و ابعاد واقعیش به نسبت های حقیقیش به لحاظ بزرگی به کوچکی نمیتونیم اطلاع پیدا کنیم. خب این راجع به اشکال ششم و پاسخی که به اشکال ششم هست. و اما اشکال هفتم، قبل از اینکه اشکال هفتم رو وارد بشیم اجازه فرمایید یک مقدمه عرض بکنیم و اون در تفکیک اصطلاح جزئی در نزد منطقیون و اصطلاح جزئی در نزد فلاسفه. نمیدونیم، شاید قبلا یه اشاره به این نقطه کرده باشیم ولی اینجا به درد میخوره، باید این زوایای بحث رو توجه داشت. یک اشتراک لفظی بین منطق و فلسفه در لفظ جزئی، منتها توجه داشت که اینا کاملا با هم دیگر متفاوت هستند و این اشتراک لفظی در طول تاریخ فلسفه مغالطاتی رو هم، خلطهایی رو هم پیش آورده. همین اشتراک لفظی در ارتباط با جزئی، جزئی که ما توی منطق میگیم مخزنش چیه؟ مفهومه، یعنی مفهوم یا کلی هست یا جزئی. اگر مفهوم قابل صدق بر کثیرین باشه این میشه چی؟ کلی. اما اگر مفهوم قابل صدق بر کثیرین نباشه بلکه صدق بکند بر یک مصداق، اون وقت میشه چی؟ میشه جزئی. البته بحث قابلیت هم مطرحه، ممکنه یک مفهومی داشته باشیم که الان یک مصداق بیشتر نداشته باشه ولی خود مفهوم کلی باشه. به هر صورت مفهوم یا کلی است یا جزئیه، و اون چرا که در هر دو قسم وجود داره بحث صدقه، یعنی صدق تو هر دو هست ولی یکی صدق بر کثیرین داره، یکی صدق بر یک مصداق داره ولی تو هر دو صدق هست. پس جزئی تو منطق مخزنش مفهومه و تو هویتش صدق خوابیده. بریم تو جزئی فلسفی. جزئی فلسفی که در فلسفه گفته میشه، حالا یک نگاه های سطحی تر در حکمت مشایعی این ها بود، در حکمت مطالعه خیلی پخته شده که جزئی فلسفی یعنی شخص، یعنی ولذا جز با وجود حاصل نمی شود. الان جزئی فلسفی این کتاب، خود این کتاب رو میگیم جزئی، شخص، فرد. و ملاک جزئی فلسفی اینه که اصلا صدق توش معنا نداره حتی برای یک فرد. توجه کنید، چون صدق کار مفهومه، اینجا بحث مفهوم نیست، میخواد بگید این صادقه برای صدق و معنا نداره، خودش خودشه تمام در رفت. لذا تو جزئی فلسفی شما مسئله صدق رو اصلا در میان نمیارید. ببینید تفاوت چقدره، جزئی منطقی بحث مفهومه، جزئی فلسفی بحث خارج هست. الان مراد ما در این اشکال هفتم که مسئله جزئی رو میخوایم مطرح بکنیم در بد و امر جزئی، الان عرض میکنیم و بعد نکات داره توضیح خواهیم داد، جزئی فلسفی مطرح داره. لذا اگر در این بحث کلی و جزئی رو کنار هم میاریم، کلی و جزئی، این جزئی جزئی مقابل به معنای قطعی اون کلی نیست، از یک جهت مقابله. چرا؟ چون بالاخره حتی جزئی فلسفی رو بگیریم غیر از اون کلی است که توی منطق هست، از این جهت تقابل داره ولی نه اون جزئی که مقابل کلی در منطق مطرح هست. باشه، میخواستم که این بحث تمام بشه ولی چون فرصتی نیست میذاریم انشاءالله برای فردا. رو امید خدا و السلام علیکم و رحمت الله. فردا کم و پایین باید باشه، باز کلاس باشم. خواهش بکنم، خواهش بکنم، خواهش بکنم، آفرین باشم. Thank you.